ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه اول خرداد ماه. در برنامه پیش رو خواهیم پرداخت به رویدادهای ایران و جهان، به خصوص واکنش‌های گسترده به اجرای حکم اعدام 3 معترض اعتراضات 1401 در پرونده موسوم به خانه اصفهان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. همراه بشیم با همکارم فرشته قاضی که اینجا در استودیو حضور داره. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشست امروز خود در بروکسل، هشتمین بسته تحریم‌ها علیه ایران در رابطه با نقض حقوق بشر را تصویب کردند. این بسته تحریمی که پس از موج تازه اعدام‌ها در ایران تصویب شده، شامل 5 فرد و 2 نهاد می‌شود. موج تازه اعدام در ایران در ارتباط با اعتراضات اخیر که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد، واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و در بسیاری از موارد منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدند. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، یکی از اعدام شدگان پرونده موسوم به خانه اصفهان، به رادیو فردا گفت که سمیه کاظمی، خواهر مجید، روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شده است. آقای کاظمی در عین حال تاکید کرد که خانواده او از وضعیت و محل نگهداری حسین و مهدی کاظمی، دو تن از برادران مجید کاظمی، اطلاعی ندارند.
نمیدونم واقعا چی میخوان از جون این خانواده. این بچه هیچ کاری هم نکردن، گرفتنشون که ما مراسم رو برگزار نکنیم.
پیشتر گزارش شده بود که یک روز پس از اعدام مجید کاظمی، از متهمان پرونده خانه اصفهان، ماموران امنیتی با هجوم به منزل او، خواهر و دو برادرش را دستگیر کردند. مجید کاظمی بامداد جمعه 29 اردیبهشت به همراه سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و به رغم وجود ابهامات و تناقض‌های فراوان در پرونده اعدام شد. در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 شهروند افغان در ایران، محاکمه آنها را نمایشی خواند و اعلام کرد که مدارک موجود تنها بر اساس اعترافهای زیر شکنجه متهمان به دست آمده است. این سازمان از جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن آنچه ماشین اعدام حکومت خوانده، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اعدام دست کم 106 نفر در 20 روز گذشته اعلام کرد که واکنش جامعه جهانی به این وقایع تنها محدود به محکومیت لفظی بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده که حکم اعدام 2 متهم پرونده حمله به شاهچراغ تایید شده و این حکم به زودی در یکی از خیابان‌های شیراز به اجرا خواهد آمد. اما در پی کنارگیری علی شمخانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران علی اکبر احمدیان را به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی حدود 1 دهه و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی این سمت را بر عهده داشت. نام او در ماه‌های اخیر از یک سو با پرونده احیای روابط با عربستان سعودی گره خورده و از سوی دیگر یکی از نزدیکان او علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی اعدام شده است. علی اکبر احمدیان که 62 ساله است، در 2 دهه اخیر ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. او همچنین از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای احمدیان که دانش آموخته دندانپزشکی و سپس امور مدیریت استراتژیک است، پیشتر به مدت 7 سال هم ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت. و در خبر دیگر هم، یک روزنامه‌نگار حوزه موسیقی در ایران از ممنوع‌الکار شدن رضا صادقی، محسن یگانه، بابک جهانبخش، امید حاجیلی و امیر مقاره از خوانندگان شناخته شده در ایران خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. مهدی
سپاسگزارم. فرشته قاضی، شنیدید خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. همونطور که اشاره شد، همصدایی فعالان در ایران و در خارج از کشور در گفتن نه به اعدام همچنان ادامه داره. اتحادیه اروپا هم بسته جدید تحریمی رو علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تصویب کرده. بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت. علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران کنار رفت و علی اکبر احمدیان از فرماندهان ارشد سپاه جایگزین او شد. چه سابقه ای داره آقای احمدیان؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم در حمله مسلحانه ای به یک برجک مرزبانی در سراوان کشته شدند. جزئیات و ابعاد این حادثه رو بررسی خواهیم کرد. و دست آخر سری خواهیم زد به جشنواره کن، جایی که این روزها سینماگران شاخصی از سراسر جهان گرد هم اومدند و خواهیم دید که چه اتفاقاتی افتاده، چه فیلم‌های ایرانی به نمایش در آمدن و قراره که به نمایش در بیاد. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، زندانیان سیاسی و تشکل‌های صنفی در واکنش به اعدام‌های اخیر با انتشار بیانیه‌های نسبت به موج جدید اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند و خواستار اتحاد مردمی و واکنش جامعه جهانی برای توقف این چرخه خشونت‌بار در جمهوری اسلامی ایران شدند. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید. 3 جوان ما، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. غم از دست دادن این عزیزان عزم ما را در راهی که به پیش گرفته ایم راسخ‌تر کرده است. ما را از مرگ و اعدام نترسانید. این بخشی از بیانیه است که در روز یک شنبه 31 اردیبهشت از سوی حداقل 10 تشکل صنفی و برخی خانواده‌های دادخواه و تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران منتشر شده است. ندای زنان ایران، اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پوران ناظمی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه در تهران.
برای اولین بار چندین تشکل اومدن و در این بیانیه کنار مردم قرار گرفتن، در کنار خانواده‌های دادخواه قرار گرفتن. خود تشکل‌ها در ایران خیلی به سختی در سال‌های طولانی شکل می‌گیره، چون اصلا این حکومت با تشکل سازی و نهادینه کردن کارهای مدنی در ایران مخالف است. سال‌ها سعی کردن که به زنان بگن مسائل کارگران به شما مربوط نیست، به کارگران بگن مسائل زنان به شما مربوط نیست، به هر دو بگن اصلا مسائل دادخواهان به شما مربوط نیست. اما این بار خیلی فرق کرد. یعنی این نشان دهنده این هست، با وجودی که اینها خواستن با اعدام بچه‌های ما سعی کنن که در جامعه ترس به وجود بیارن، اما میبینید که مردم بیشتر به هم نزدیک شدن.
همزمان در روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه بیش از 170 فعال مدنی داخل کشور با امضای بیانیه مشترک اعدام را قتل عمد سازمانیافته حکومتی خواندند و خواهان لغو فوری همه احکام اعدام صادر شده در ایران شدند. همچنین 6 زندانی سیاسی از زندان اوین نیز با انتشار یک بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و سرپوش بر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می‌کند. زندانیان سیاسی زن در زندان اوین هم برای همدردی و تسلیت به خانواده‌های اعدام شدگان در زمان هواخوری در حیات بند در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه تجمع و تأکید کردند که این اعدام‌ها اراده مردم برای پایان دادن به جمهوری اسلامی را مستحکم‌تر می‌کند. در این تجمع نسرین خضری جوادی گفت هنوز خون جوانان از کف خیابان‌ها جمع نشده، شاهد اعدام جوان‌های بیشتری هستیم. گلرخ ایرانی هم از سکوت گفت که سکوتمان مهر تأییدی است بر بی‌شرفی آمران و عاملان این جنایت و سهیم بودنمان در علم کردن چوبه دار. و بیدار ربانی که گفت جهان باید مسیر دیگری را با جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز روز دوشنبه اول خرداد ماه با انتشار یک نامه ضمن ابراز انزجار از اعدام این معترضان تأکید کرد که ماهیت این مستبدان تمامیت‌خواه نشان می‌دهد که راه حل همان انقلاب مسالمت آمیز و خشونت پرهیز است. آقای قدیانی در این نامه نوشته قتل این سه بیگناه برگ دیگری بر پرونده سیاه تر از سیاه علی خامنه‌ای، جبار قدرت پرست و نظام فاسد جمهوری اسلامی افزود. موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده بین المللی را هم به دنبال داشته که در بسیاری از موارد منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدند. از جمله جوزف بورل روز دوشنبه اول خرداد ماه اعلام کرد اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی یک بسته تحریمی جدید را علیه ایران تصویب می‌کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون 7 جوان اعتراضات سراسری اخیر زن زندگی آزادی را پس از محاکمه هایی که از سوی تمام نهادهای حقوق بشری غیر منصفانه ارزیابی شده اعدام کرده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران نیست. در ماه‌های اخیر چندین بار از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با واکنش ها به راه افتادن موج تازه اعدام ها در ایران. اما علی اکبر احمدیان از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در 4 دهه اخیر به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب شد. آقای احمدیان جایگزین علی شمخانی می شود که به مدت حدود 10 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی را در این شورا بر عهده داشت. پیشتر اعدام علیرضا اکبری از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی در دی ماه سال گذشته حواشی متعددی را در مورد آقای شمخانی و احتمال کنارگیری یا برکناریش از دبیری شورای امنیت ملی به وجود آورده بود. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در مورد کنارگیری یا برکناری علی شمخانی توضیح می‌دهد.
مدت هاست که در رابطه با آقای شمخانی نقدها و حاشیه‌هایی در درون خود نظام و سیستم شنیده میشه، جدا از چیزی که در افکار عمومی میگذره، از جمله در رابطه با فساد فرزندانش یا حالا چند همسری خودش یا ناتوانیش در جمع کردن اعتراضات و همچنین وجود جاسوس‌هایی در پیرامونش. اینها هم میتونه دلایل اصلی باشه هم میتونه بهانه باشه، چون مدتی پیش رسایی گفت که 3 نفرن که از بازماندهای دولت روحانی هم و باید اینو برکنار بشن: رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی. 2 تاشون تا حالا برکنار شدن. ضمن اینکه خب شمخانی 10 سال در این سمت بوده، مورد تایید خامنه‌ای بوده، هرچند یه جاهای موازش نمیخونده، مثلا در جنبش سبز شمخانی موضع‌گیری نمی‌کرد، حتی چند سال بعدم که تلویزیون رفت موجی هر چه تلاش کرد از زبانش کلمه فتنه رو بشنه نشنید، ولی سرسپرده خامنه‌ای بوده در سرکوب‌های داخلی، به ویژه در سال 98 که محمود صادقی گفت که من به شمخانی گفتم که اینا که شما دارید می‌کشید مردمن، اگه این مردم تو خیابون بمونن نرن خونه می چیکار می‌کنی؟ او می‌زنیم ولو بلغ ما بلغ، یعنی هر چی می‌خواد بشه بشه ما می‌زنیم. اخیراً هم خب به سفر چین و عربستان رفت به خاطر عرب زبان بودنش، برای اینکه بین ایران و عراق و عربستان و اینها یک مذاکراتی در میان بود. بنابراین بیشتر میشه برکناریش رو که گفته میشه محسن رضایی هم واسطه بوده، از طرف رئیسی رفته آماده سازی بکنه شمخانی رو برای کناری گیری ظاهرنی و در واقع برکناری، به خاطر یه مجموعه عواملی است که من فکر میکنم یه مقدار.
آقای علی جانی، ماجرای اعدام علیرضا اکبری که از مشاوران علی شمخانی بود و دی ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی اعدام شد، چقدر میتونه مرتبط باشه با کناری گیری یا کنار گذاشتن آقای شمخانی؟
این هم مؤثره، حالا چقدر عامل اصلی باشه ما دقیق نمیدونیم. به هر حال همین حالا هم حالا یا شایعه یا واقعیت میشه که افراد دیگری هم در پیرامونش بودن، ولی به قول معروف بازیخوانی این حکومت یه جاهای پیچیده است و سخته، نمیشه روی هیچ عاملی تاکید ویژه داشت. ضمن این که ببینید از 8 ماه پیش علی اکبر احمدیان رو خامنه ای منصوب میکنه، یعنی همین کسی که الان جایگزین شمخانی شده، به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت. یعنی اینها از مدت ها پیش دورخیز شده.
و همین آقای علی اکبر احمدیان که به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده، در طول 40 سال اخیر ایشون به صورت مستمر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده. با توجه به اهمیت این شورای عالی امنیت ملی، انتصاب آقای احمدیان چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه؟
من در سیاست ها فکر نمیکنم خیلی تغییری ایجاد بشه، نه در سیاست داخلی، سرکوب داخلی، و نه در رابطه با مسائل منطقه و جهان. فقط یه چهره‌ای که یه خود حاشیه ساز بود رفته و یه چهره‌ای آمده که جنبه مدیریتی و نظامیش بر وجه سیاسیش میچربه، یا حداقل میشه گفت بیشتر پشت صحنه بوده تا روی صحنه. همونطور که شما گفتید، علی اکبر احمدیان از مقامات پایین، از پست‌های پایین نظامی شروع کرده، به علت توانایی‌هاش تو سازماندهی و مدیریت و فرماندهی نظامی بالا اومده. سال 64 وقتی نیروی دریایی سپاه و نیروهای سگانه تشکیل میشه، اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه با حکم آقای خمینی، و بعد همینجور مدارج رو طی کرده. اومده یه مدت مدیر معاون همین شمخانی بوده در فرماندهی این نیرو، و دانشگاه امام حسین بوده، ستاد مشترک سپاه بوده، 16 سال رئیس مرکز راهبردی سپاه بوده. سوابق سیاسی زیادی نداره. من دیدم مثلا سال 60 همراه 2 نفر دیگه نیروهای چپ به ویژه اشرف دهگانی، شاخه اشرف دهگانی رو در بندرعباس سرکوب کرده. سال 78 نامه برای خاتمی، نامه تهدیدآمیزی که فرماندهان سپاه نوشتن، امضا کرده، ولی خیلی مواضع سیاسی روشنی نداشته، یا حداقل رو صحنه نبوده. البته مقالاتی که نوشته و یا سخنرانی هایی که داره، خب تو همین چارچوب نظام، یا مواضعی که رو قاسم سلیمانی داره، اونو آیت الهی میخونه، حجت خدا بر انسان ها میخونه، یا بسیج میگه محصول معامله با خداست، پرچم هدایت اسلام بر دوش بسیجی هاست، بسیج در مسیر کاروان عاشوراست. یعنی مجموعه اینا رو کنار هم میذاریم، یه چهره کلاسیک پیرو ولایت، ولی یک فردی است که مسئله دار و حاشیه های کمتری داره نسبت به شمخانی، و مطیع‌تر به گمان من، و در واقع یه فرد که جنبه مدیریتیش غلبه داشته، در رأس شورای عالی امنیت ملی قرار میگیره. یعنی حکومت میخواد که در واقع اونجا حاشیه نداشته باشه، و هر چی از بالا از دفتر بیت و مشتبه و خود آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته میشه رو ایشون فقط مدیریت کنه و اجرا بکنه.
شنیدیم تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی رو، در رابطه با انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران. اما در پی کشته شدن 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 سوار دوم در حمله مسلحانه‌ای که شامگاه 30 اردیبهشت به یک برجک مرزبانی در سراوان اتفاق افتاد، کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی بار دیگر با استفاده از هشتگ سربازی اجباری از مشقت‌های سربازان و مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند نوشتند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنویم از نسرین افشار.
پس از حمله مسلحانه‌ای که شامگاه شنبه به یک برجک مرزبانی در مرز سر سراوان روی داد، 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم کشته شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این حمله را حمله تروریستی معاندان خواند و مدعی شد که حمله کنندگان با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند. با وجودی که هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، این حمله را به گروه جیش العدل از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی نسبت داد. با وجود ادعاهای فراوان جمهوری اسلامی درباره گرفتن انتقام از گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان، هنوز موفق نشده است امنیت مرزبانان ایرانی را تضمین کند. آذر ماه سال گذشته نیز سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در مناطق مرزی سراوان خبر داده بود. در همین زمینه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از پاکستان خواسته است هر چه سریع‌تر به توافقات دو کشور برای سرکوب گروه‌های تروریستی جامعه عمل بپوشاند. همچنین در ادامه و در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی، احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا، در این باره میگوید:
البته ما تذکر میدیم به کشورهای همسایه‌مون هم حسن همجواری رو رعایت کنن. ما صبرمون بالاخره تا حدودی هست و اینا، نباید اینا اجازه بدن از داخل کشورشون بیان موضوعات ضد امنیتی انجام بدن. البته در این راستا با پایمردی رزمندگان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان که قریب به 2 ساعت به طول انجامید. 5 نفر از بهترین همکاران ما، 3 نفر سرباز و 2 نفر درجه دار پایور مرزبانی ما در این استان به درجه رفیع شهادت نال شدند و 2 نفر هم مجروح شدند.
بعد از انتشار این خبر که بازتاب‌های وسیعی در افکار عمومی داشت، بسیاری از ایرانیان نگران وضعیت امنیت مرزبانان ایرانی در منطقه مهم شرق کشور شدند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند حاکمیت برای عبور از چالش‌های استان‌های مرزی تلاشی نمی‌کند. در واکنش به این موضوع، شاهزاده رضا پهلوی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان جان باخته در توییتی ضمن تروریستی خواندن این حمله، آن را شدیداً محکوم کرد. کشته شدن سربازان جوان آموزش ندیده در مرز سراوان باعث شد هشتگ سربازی اجباری در شبکه‌های اجتماعی دوباره فراگیر شود. و همچنین بار دیگر مسائلی در ارتباط با فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم در مرزهای ایران توسط حکومت مطرح شد. مرزبانان که اغلب سربازان وظیفه هستند با کمترین امکانات در حال تأمین امنیت مرزهای کشورند. بسیاری از این سربازان وظیفه بدون اینکه آموزش‌های لازم، حرفه‌ای و طولانی مدت را دیده باشند و از طرف دیگر بدون اینکه به ابزارهای روز و فناوری‌های نوین مجهز باشند، با امکانات محدودی از نظر تسهیلات، تجهیزات، جاده، وسایل ارتباطی، خدمات درمانی و پزشکی، ایمنی و حتی نیروهای پشتیبانی که با واکنش سریع و فوری بتوانند به کمک مرزهای ایران بیایند، امنیت مرزهای کشور را تأمین می کنند. با این شرایط، تأمین معیشت از مهمترین دغدغه‌های مهم سربازان است که به خدمت اجباری می روند. آنها با تحمل دوری از خانواده و حفظ مرزهای کشور در شرایط سخت، حقوق دریافتیشان بسیار کم است.
شنیدیم از نسرین افشار در رابطه با مصائب سربازی اجباری در ایران. اما عبدالحمید خراسانی از فرماندهان تاجیک تبار طالبان اعلام کرده که به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و قومی طالبان از سمت خود کنار رفته. آقای خراسانی فرماندار یکی از ولایت‌های افغانستان بود و در روزهای اخیر و پس از تهدید ایران به جنگ جنجال برانگیز شد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های افغانستان می‌گویند عبدالحمید خراسانی معروف به ناصر بدری از سمت فرماندار ولایت پکتیا کنار رفته است. آقای خراسانی روز گذشته در گفتگو با روزنامه 8 صبح چاپ کابل دلیل کنارگیری خود را اختلافات درونی میان او و رهبران طالبان عنوان کرد. با این حال برخی از جمله رسانه‌های منتسب به جمهوری اسلامی می‌گویند که او به دلیل یک توییت جنجالی برکنار شده است. عبدالحمید خراسانی در روزهای اخیر و به خصوص پس از بالا گرفتن جنگ لفظی میان رهبران جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه رود هیرمند در توییتی از جنگ با ایران استقبال کرده بود و نوشته بود باید به کشورهایی که از شکست غرب در برابر طالبان پند نگرفته اند درس عبرت داد. عبدالحمید همچنین نوشته بود که نسل آتش پرست، اشاره به ایرانیان، بدترین دشمنان ما هستند و باید از نطفه نابود شوند. با این حال عبدالحمید خراسانی در پیامی به خبرنگار روزنامه اطلاعات روز نیز گفته خود استعفا داده و دلیلش را برخوردهای سلیقه‌ای و قومی طالبان عنوان کرده. آقای خراسانی از متحدان طالبان بوده و همراه با طالب‌ها با حکومت سابق افغانستان جنگید و پس از تصرف پنجشیر از سوی طالبان به عنوان آمر امنیت در این منطقه گماشته شده بود، هرچند که پس از چند ماه به دلیل بروز اختلافات داخلی از آن سمت کنار رفته بود. او پس از کنارگیری از مسئولیتش در پنجشیر به ولایت پکتیا رفت و ولسوال احمدآباد شد. این چهره جنجالی تاجیک بارها طالبان را به تعصبات قومی متهم کرده بود. به طور مثال وی سال گذشته در یک نوار صوتی افشا شده گفته بود که گروه طالبان 3 تن از افراد او را به اتهام پوشیدن کلاه پکول، کلاهی که بیشتر نماد تاجیک هاست، بازداشت کردند. حدود 10 روز قبل نیز در پی درگیری میانگروهی طالبان در ولسوالی جبل السراج در استان پروان 4 محافظ عبدالحمید خراسانی از سوی نیروهای وزارت دفاع طالبان بازداشت شده بودند. به گفته خراسانی این افراد در همان شب رها شدند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با یکی از فرماندهان حکومت طالبان که از سمتش کنار رفت.
بازار تلفن‌های ساری.
هر دشت
کره. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب 76th دوره جشنواره فیلم کن این روزها در این شهر ساحلی فرانسه در حال برگزاری هست. امسال در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از سینما ایران حضور نداره، اما در بخش رقابتی نوعی نگاه فیلمی با نام آیه های زمینی کار مشترکی از علیرضا خاتمی و علی عسکری به نمایش در خواهد اومد. همکارم بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کن فرانسه در رابطه با این فیلم و گفتگویی که دو کارگردانش داشتن با نشریه سینمایی ورایتی توضیح میده.
سازندگان تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش‌های اصلی جشنواره فیلم کن در نخستین اظهار نظرهای منتشر شده از اونها نشون دادن که با فیلم احتمالاً جسورانه و منتقدانه ای روبرو خواهیم بود. به عنوان نماینده رسمی ایران در جشنواره کن، علیرضا خاتمی و علی عسکری در گفتگویی که ورایتی با اونها انجام داده و خود این نشریه معتبر ساخته اونها رو اثری زیرزمینی خونده، گفتن که در فیلمشون تلاش میکنند از ساختار تمامیت خواهی صحبت بکنن که تمام ابعاد زندگی شهروندان یک کشور رو در بر میگیره در تمام سن و از لحظه تولد تا مرگ. میدونیم که فیلم روایت هایی هست به صورت جدا از مشکلاتی که هر کدام از شهروندا نسبت به قوانین، مسائل مرتبط با زندگی شهری روبرو هستند و فیلم در قالب اپیزودهای مختلف این روایت‌ها رو بیان می‌کنه. روز سه‌شنبه قرار است فیلم آیه‌های زمینی برای نخستین بار در جشنواره فیلم کن به نمایش در بیاد.
و بابک، در حاشیه جشنواره کن قراره که مجموعه ای از فیلم‌های کوتاه سینماگران ایرانی که به صورت مستقل ساخته شدن به نمایش در بیاد. کوتاه برامون میگی در این رابطه تا بعداً وقتی که فیلم رو دیدی در بخش‌های بعدی مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم.
کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهادی که پس از اعتراض‌های اخیر تشکیل شده، در بازار جشنواره فیلم کن حضور داره و به عرضه آثاری داره می‌پردازه که بی اعتنا به محدودیت‌ها و قوانین سانسوری ساخته شدن. روز یک شنبه فیلم بلندی که بر این مبنا ساخته شده به نمایش در اومد در بازار جشنواره فیلم کن که بازیگران زنش در بسیاری صحنه‌ها حجاب نداشتند. امروز قراره که مجموعه فیلم‌های کوتاهی که با این ویژگی، یعنی بدون در نظر گرفتن قوانین سانسوری حکومت جمهوری اسلامی ساخته شدن، هم در بازار جشنواره کن به نمایش در بیاد از سوی این نهاد. و کانون فیلمسازان مستقل میگه که داره تلاش میکنه که صدای متفاوتتری از فیلمسازان مستقل ایرانی رو در مجامع جهانی مثل جشنواره کن ارائه بده.
و مستندی به نام نان و گلهای سرخ به کارگردانی صحرا مانی نمایش داده شد در جشنواره کن که در مورد رویارویی زنان و حکومت طالبان در افغانستان هست. تهیه کننده این فیلم هم جنیفر لارنس، بازیگر مشهور سینمای آمریکا بود. برامون بگو در مورد این فیلم.
مستند بسیار تکان دهنده ای هست درباره شرایط زنان افغان پس از روی کار آمدن گروه طالبان در کشور افغانستان، که مهمترین نکتهش تصاویر بدی هست از زندگی روزمره زنان، فعالان زن افغان که تلاش میکنند به رغم سرکوب گسترده مقاومت‌های مدنی رو در برابر حکومت طالبان سامان بدن. ما می‌بینیم این دشواری‌ها رو، دشواری‌هایی که علاوه بر رویارویی خود این زنان هست با حکومت، با سنت و خانواده نزدیک خود این زنان هم درگیره. بخش غم‌انگیز این مستند ناچاری بسیاری از این زنان هست که پس از دوره‌ای از فعالیت به مهاجرت رو میارن و مجبور میشن از کشور افغانستان برن. تصویری است که ما کمتر از افغانستان به خصوص در ماه‌های اخیر و پس از روی کار آمدن طالبان دیدیم و با توجه به اینکه تصاویر واقعی هم هست و مستند هست، کاملا بینندگان رو تحت تاثیر قرار میده. حضور جنیفر لارنس به عنوان یکی از تهیه کنندگان هم باعث شده که خیلی توجهات بیشتر باشه و در جشنواره کن هم تو این دو روز اخیر که نمایش داشته، علاوه بر برگزاری مراسم فرشادنوز، رسانه‌ها به اندازه یک فیلم بخش مسابقه دارن بهش توجه نشون میدن. این فیلم در بخش نمایش‌های ویژه به نمایش در اومد.
شنیدیم از بابک غفوری آذر در رابطه با فیلم‌های ایرانی نمایش داده شده در جشنواره کن. در بخش بعدی باز هم با کن تماس خواهیم گرفت، با بابک که اونجا هست، و خواهیم شنید از او درباره مجموع فیلم‌های کوتاه ایرانی. جشنواره فیلم کن مدتی است که در فرانسه آغاز به کار کرده در این شهر ساحلی، و فیلم‌های متعددی از سینماگران مطرح جهان در حال نمایش است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.